بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه انصار الله و محققین و شنوندگان عزیز و ارجمند. در خدمت شما هستیم با ششمین جلسه حجت شناسی قرآنی. در جلسات گذشته گزارش اجمالی بخوایم بدیم، در جلسه اول بحثمون در رابطه با این بود که روش پژوهش قرآنی چیه، جایگاه قرآن در منظومه معرفت دینی چیه. دو، جلسه دوم بحث در رابطه با قانون عام استخلاف بود. جلسه سوم و چهارم و پنجم بحث درباره سه مفاد اصلی قانون معرفت حجت بود: وصیت، علم و دعوت به حاکمیت خدا به معنای نفی هر گونه طاغوت و حکومت هر شخصی غیر از خلیفه معصوم. خب، درس جلسه گذشته بحث قانون معرفت حجت تقریبا در این سه مورد کامل بیان شد در حد وسط جلسه و بحثایی هم از نظر قرآنی پیرامون معجزه داشتیم. یک مسئله خیلی خیلی مهمی میمونه در رابطه با شناخت حجت که این بحث از چند جهت اهمیت داره. یک، این که در حقیقت یک شبهه عامه نه تنها بر دعوت سید احمد الحسن، بلکه همواره دعوت رسولان الهی رو متهم میکردن به اغواس و احلام بودن، خوابهای پریشان بودن، متکی بودن بر خواب، به قول خودشون بر اوهام، بر خرافات، بر عالم غیر واقعی. خب، این سخن نشاندهنده در حقیقت پس زمینه های فکری کسانی است که اساساً واقعیت رو مساوی با عالم ماده میدونن، در نتیجه هر چیزی غیر از عالم ماده رو اینها خرافات و اوهام میدونن و شهادت ملکوتی در مورد حقانیت خلیفه خدا را هم به تبع همین خرافات و اوهام میدونن. ما یه بحث خیلی مختصر مفید عقلی اینجا مطرح میکنیم و بعد بحث قرآنی. ببینیم جایگاه رؤیا و کشف به طور کلی، دلیل ملکوتی، بگیم آیه ملکوتی، نشانه ملکوتی یا شهادت ملکوتی در منظومه معرفت دینی و به طور خاص در شناخت حجت کجاست؟ آیا حجت با خواب شناخته میشه؟ آیا دین خدا با خواب نسبتی دارد یا نه؟ حتما بارها شنیدید به خصوص از بعضی اهل منبر که میگن دین ما دین خواب نیست. ما به زودی خواهیم فهمید که این کلام اونها دقیقاً مخالف نص صریح قرآن و روایاته، چون اگر به قرآن و روایات مراجعه کنید خواهید دید که اتفاقاً دین ما دین خواب هست، دین ما دین رؤیاست. اصلا نه تنها دین ما، اساس دین و دیانت آمده که مردم رو از عالم جسمانی، از عالم ماده، از عالم ظلمت ها جدا بکنه و به ساحت عالم ملکوت وارد کنه. شما در عالم ملک چی میبینید؟ طبیعتاً موجوداتی هستن خارج عالم ملک. دین میاد شما رو از عالم ملک جدا کنه، میگه بیایید بالا، بیایید بالا و موجودات عالم ملکوت رو ببینید، اخبار غیبی در ملکوت رو بشنوید. طبیعتاً اون چه که شما در عالم ملکوت میبینی یا میشنوی اگر در خواب باشه بهش میگن رؤیای صادقه، اگر در بیداری باشه بهش میگن کشف صادق. البته کلمه رؤیا به کشف هم گفته میشه، یعنی رؤیا شامل حقیقت خواب صادق و کشف صادق. یه بحث مقدمه عقلی عرض بکنم. ببینید عزیزان، ما وقتی که اثبات کردیم که حاکمیت از آن خداست و هیچ کسی ولایتی بر دیگران نداره، بر مخلوقات نداره غیر از خود خداوند سبحان، نتیجه اولی که از این اصل عقلی گرفته شد اینه که اگر کسی بخواهد ولایت داشته باشد بر مردم، الا ولابد باید به واسطه تولیت خدا باشه، یعنی خداوند این ولایت رو به او بدهد. خدا اجازه تصرف در ملکش رو به دیگری بده. باقی که برای شماست برای شماست، ترجیحاً به تبع هر کسی که بخواد وارد این باغ بشه، تصرفی بکنه در این باغ، به اون میگن دوز، میگن قاصب. حالا اگر خود شما کسی رو تعیین کردید به عنوان اینکه مدیر باشه و به امور باغ رسیدگی بکنه و حق تصرف داشته باشه در هر میزانی، دیگه اون شخص قاصب نیست، چون به واسطه تولیت شما ولایت پیدا کرده بر این باغ. دقیقا عالم آفرینش، عالم خلقت، زمین ملک خداست و در این شکی نیست. حتی سایر ادیان ابراهیمی در این موضع اتفاق دارند. عالم ملک خداست و در نتیجه پس کسی در ملک خداوند نمیتواند حاکم بشود مگر با تولیت الهی خداوند به او ولایت بده. این در مقام ثبوت بود، بخشش در جلسات قبل گذشت. در مقام اثبات هم تنها کسی که میتواند رو معرفی بکنه خود خداست. ببینید اینطور بگم، یک وقت ما در مورد یک واقعیت نفس الامری صحبت میکنیم، چطور ممکن هست یک نفر ولی بشود بر عالم؟ بگید خدایی که ولی مطلق هست به اون ولایت بدهد. حالا ما بفهمیم یا نفهمیم مهم نیست، اینجا در مقام ثبوت بحث میکنیم. اما در مقام اثبات، حالا ما از کجا بفهمیم که خداوند به فلانی ولایت داده؟ یه بحث دیگه، یه ساعت دیگه است. اینجا ما در مقام در حقیقت احتجاج داریم بحث میکنیم، یعنی او چه حجتی برای ما بیاورد تا ما بفهمیم که او همان فرستاده خداست. طبیعتاً معرفی نامه خدا رو باید بیاره، خدا اون رو نصب کرده، پس خدا باید بگه که من اینو نصبش کردم. یعنی اینکه امام به وسیله نص خدا شناخته میشه، این مسئله انقدر روشن هست که شاید برای بعضی از شدت روشنی مخفی شده. انقدر روشن هست. ببینید ما در مورد قوانین معرفت و حجت شاید در بعضی جا نیاز به یک مقداری استدلال داشته باشیم، یک مقداری، اما اینکه حجت با نص خدا شناخته میشه، این اصلا نیاز به استدلال و اثبات نداره. آقا چرا حجت با نص خدا شناخته میشه؟ یعنی خدا باید بگه من اینو خلیفه قرار دادم دیگه، درسته؟ چرا؟ خب چون خلیفه خداست. خب خلیفه خدا رو کی باید بگه من اینو خلیفه قرار دادم؟ خدا دیگه. از این مقدمه بگذاریم. خب حالا سوال اینجاست، خدا چی جوری بگوید که من اینو خلیفه قرار دادم بر شما؟ خیلی مهمه. خداوند چجوری شهادت میدهد میگه من این رو خلیفه قرار دادم برای شما؟ بذارید این مسئله یه مقدار عقلی و فلسفی بیان بکنیم. ببین عزیزان، یک مثال بزنم. ما الان یه جا وایسادیم در کنار یک آپارتمان 15 طبقه، بعد از بالا پشت بوم یک کسی برای یه سطل آب میریزه مثلا به سمت ما. به نظر شما اول خب ممکنه آب تمام بدن ما رو خیس بکنه، آب زیاد باشه همه بدن ما خیس کنه، ولی به نظر شما اولین منطقه ای از بدن ما که خیس میشه و با آب برخورد میکنه کجاست؟ آیا پای ماست یا سر ما؟ بله سر ماست. چرا؟ به خاطر که این از بالا داره میاد. وقتی از بالا داره میاد شما اول سرت خیس میشه. حالا فرض بفرمایید شما به جای مثلا 1.5 متر قدتون مثلا چقدر بود؟ قدتون به اندازه این آپارتمان 15 طبقه بود. اون وقت اگر یک مقدار آب رو شما میریخت، اول اون 15 متر بالاییتون خیس میشد، بعدن مثلا 12 متر بالایی، بعدن 10 متر بالایی، بعدن تا برسه به کف زمین. خب این برای چی گفتم؟ حتما میدونید نظام عالم طبقه بندی شده است. این هم با مباحث فلسفی کلاسیک قابل اثبات هست، هم با مباحث فلسفه غرب حتی قابل اثبات هست، و هم یک مسئله است که ارتکازی، همه میفهمند طبقه مند بودن و لایه دار بودن عالم رو، و هم با قرآن کریم خیلی محکم و روشن و واضح بیان شده. خلق سبع سماوات طباقا، 7 آسمان طبقه طبقه شده. خب همین که خدای متعال از تعبیر قرب و بعد استفاده میکنه، مثلا به ما نزدیک بشید، از ما دور بشید، معلوم میشه که خب این قرب و بعدش هم قرب و بعد مکانی نیست. اینجور نیست که خداوند یک مکان حیز مشخص داشته باشه، شما مثلا به سمت شمال ایران بری به خدا نزدیک بشی یا جنوب بری از خدا دور بشی، بلکه اون یک مقام و مکانتی داره، نه مکان. مکانتی داره، منزلتی داره، نه منزل. و هر چقدر انسان به اون نزدیک میشه داره بالاتر میره. پس معلومه که عالم طبقه مندی شده است. خب عالم جسمانی، عالم طبیعی، عالمی که ما الان در او زندگی میکنیم، یعنی جسم ما، بدن ما درش زندگی میکنه، این عالم پایین‌ترین مرتبه عالمه و از این جهت بهش میگن دنیا. دنیا همون مؤنث ادناست. ادنا یعنی پایین‌ترین و پست‌ترین، نزدیکترین، پایینترین، پسترین. دنیا یعنی همون ادنا، پایینترین، پسترین، نزدیکترین، ولی که مؤنثه. خب ما در دنیا زندگی میکنیم، یعنی همون کف. به اون مثال توجه کنید، خدای متعال بخواد حرف بزنه با ما، خب البته خدای متعال که حرف بزنه، صدای خدا از منزلت و مقام خدا که میاد از بالا میاد. خب آیا انسان فقط حضور در این عالم طبیعت داره، در عالم ملک داره؟ نه خیر، انسان روح داره، انسان روحانیست، اصالتاً مرغ باغ ملکوت هم نیم از عالم ملک. پس در نتیجه این انسان همچنان که یک مرتبهش در عالم زمینه و عالم زمان، من زمین زمان هست، یک مرتبهش هم در عالم ملکوته، یک مرتبهش هم میتونه در عالم جبروت باشه. خب در نتیجه وقتی پیام خدا و کلام خدا برسه، خداوند مستقیم بخواهد حرف بزنه با بنده و شهادت بده، ای قبل از اینکه بدن مادیش در عالم طبیعت صدایی بشنوه، پیامی دریافت بکنه یا چیزی احساس بکنه، این مراتب بالاتر انسان دریافت میکنه. اون مرتبه بالاتر انسان رو بهش میگیم روح. خب اون چه که روح انسان دریافت میکنه به اصطلاح بهش میگیم وحی. خب اون چه که روح انسان دریافت میکنه در دو حالت از نظر عقلی، یا اینکه انسان خوابه و دریافت میکنه بهش میگیم رؤیا یا خواب صادق، یا بیدار هست و در بیداری یک القاعاتی بهش میشه. به اون القاعاتی که میشه اینجوری نیستش که در گوشش، مثلا در گوش جسمانیش بگن، قبل از اینکه تو این گوش جسمانیش چیزی حس بکنه در عالم ملکوت داره میشنوه. به اون میگن کشف، به اون میگن ندا، به اون میگن هاتف غیبی. این تمام اصطلاحات به یک چیز اشاره داره، به اونم دریافت از عالم بالاست. دریافت از عالم بالا با جنبه علوی و بالایی ماست، نه با جنبه پایین و خدمت شما عرض میکنم دنیای ما. خب پس شهادت خداوند رو شنیدن یعنی دریافت پیام از عالم بالا. دریافت پیام از عالم بالا چجوریه؟ با همون جهازات عالم بالاست. جهازات عالم بالا چیه؟ گوش ملکوتیه و چشم ملکوتی و شامه ملکوتی. خب بسیاری از مؤمنین هستن که اینو تجربه کردن و اساسا اون معرفت و ایمان به غیب همونه، یعنی معرفت و ایمان به غیب اینه که انسان در اونجا ببینه، بشنوه. خب پس خدا اگر بخواد به کسی شهادت بده چجوری شهادت میده؟ با کسی بخواد حرف بزنه، اون بدن انسان میشنوه این رو، یعنی خدای متعال مستقیما مثل یک شیء جسمانی میاد در روی زمین بهش میگه، یا نه خدا وقتی صدا میزنه از عالم بالا، خب این انسان بسته به این که در کدوم مرتبه باشه. مثلا پیغمبرها در مقام عالم جبروت متمکن، در آسمان هفتم، اینا اونجا اون پیغام رو دریافت میکنن و بعدا در عالم ملکوت اون پیام صورت مثالی پیدا میکنه و تبدیل میشه به کلمات و الفاظ، که این وحی، وحی مسدده، وحی است که درش خطا نیست، وحی است که ملازمه با اسمته. اما اون چه که خدمت شما، اگه فرض کنیم در آسمان چهارم بود مقام انسان، خب این با اون الفاظ و نواها و نداها و صورتهای مثالی آسمان چهارم میشنوه، یعنی اول این مقام انسان در آسمان چهارمه که اون مکاشفه یا رویای ملکوتی براش حاصل میشه و بعد این جسم انسان تذکر میکنه، یادآوری میکنه، این مغز انسان یادآوری میکنه، میگه من دیشب در رویا اینطور دیدم. یعنی قبل از اینکه به این جهاز دماغش به جهاز مغزش برسه و این به زبانش بیاد یا در گوش مادیش چیزی احساس بکنه، این در عالم معنا دیده. خب ما بریم میگیم کشف و رویا. هدف انسان و کمال انسان در چیز اینه که بله اون پیغامو بشنوه، اون پیغامو ببینه، خودش بشنوه و ببینه. معناش این نیستش که اگه خودش شنید و دید دیگه خب بگم من خودم مستقیم به ارتباط دارم با خدا، نیاز ندارم به رسولان را. نه اتفاقا به درکس، وقتی خودش شنید و دید تازه مقام رسول در عالم ملکوت و جبروت میفهمه و اون وقت تازه خاضع میشه در مقابل رسول و نبی. خب ببینید، پس این که بعضی ها میگن دین ما دین خواب نیست، این کاملا حرف جاهلانه است. یعنی از اساس محتوای ادیان خبر نداره. گمان میکنن ادیان یک سری رساله توضیح مسائل خواه، این کارو بکن این کارو نکن. خب که چی بشه؟ نخیر، هدف ادیان، هدف انبیاء الهی بوده که دست مردم بگیرن وارد عالم ملکوت بکنن. خب در روایات داریم که پیغمبر اکرم صبح بعد از نماز صبح به اصحابش رو میکرد، میگفت من مبشرات رویاهاتون رو تعریف کنید، مبشراتتون رو بگید. باز برای اینکه جایگاه رؤیا رو در منظومه معارف دینی ببینیم دقت کنید. سوره فصلت آیه 30 فرمود ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. آنهایی که گفتند رب ما الله است، یعنی توحید، سپس استقامت ورزیدند، یعنی حاکمیت خدا رو پذیرفتن، حاکمیت غیر خدا رو نفی کردن و استقامت. چرا؟ چون وقتی شما نفی طاغوت بکنی مزاحمت ایجاد میشه براتون. استقامت کردن در این مسیر. نتیجهش چی میشه؟ سوره فصلت آیه 30 میفهمد ملائکه بر آنها نازل میشن. پس اینطور نگید که فقط ملائکه بر حجتهای خدا نازل میشن، نه بر مؤمنین هم نازل میشن. خب ملائکه نازل میشن چی میگن؟ الا تخافوا، نترسید. نه اینکه لزوما این کلمه رو بگن بهشون، یعنی خوف از دلشون میبرن. ولا تحزنوا، قصه نخورید. و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، بشارت بهشت بهشون میدن. یعنی چی؟ بهشون میگن شما بهشت میرید یا نه، نشون میدن صحنه هایی از عالم ملکوت و بهشت بهشون نشون میدن. یعنی ملائکه میان برای اونها تمثلات در حقیقت ملکوت رو نشون میدن، وحی میکنن، الهام میکنن به این مؤمنین. پس کسی اگر مؤمن باشد واقعا و اهل استقامت باشه، اصلا قانون قرآنی اینه که او هم صحبت با ملائکه میشه در خواب و در بیداری. باز آیه دیگه در قرآن ببینید، اینم خیلی جالبه، سوره یونس آیه 63 و 64 میفهمد ان الذين امنوا وكانوا يتقون، کسانی که ایمان دارند و با تقوا هستند، لهم البشرا، آیه 64 میگه لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره، آنها مبشرات در حیات دنیا و در آخرت میبینند. خب روایات متعددی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و از اهل بیت علیهم السلام که میپرسن بشرا اون مبشرات در حیات دنیا چیه، میفهمد ای الرؤیا الصالحه یراها المؤمن او یراها، یعنی همون خوابهای شایسته، رؤیای صادقه که مؤمن میبینه یا براش میبینن. خب حالا برگردیم به آیه قرآن، میفهمد کسانی که ایمان دارن و تقوا دارن، آنها مبشرات در دنیا میبینن و در آخرت. در آخرت یعنی بهشت، یعنی در دنیا اون صورت‌های مثالی، اون مقام منزلت خودشون رو می‌بینن و در آخرت هم بهش میرسن، مستقر میشن در اونجا. ببینید قانون داره بیان میکنه، اصلا نشانه ایمان و تقواشون اینه که مبشرات میبینن در دنیا و در آخرت. یعنی در دنیا قبل از اینکه وارد عالم آخرت بشن میبینن، خواهند دید. خب اینم جایگاه رویا. حالا باز اگه کسی گفت دین ما دین خواب نیست، معلومه که دینش دین اسلام نیست، دینش دین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و دین انبیاء گذشته نیست، دین دیگه ای داره. دین او فقط دین چراگاه عالم طبیعته، در حالی که دین ما دین ملکوته. خب باز برای اینکه موقف انبیاء الهی و رسولان الهی در مورد رؤیا بدانیم، به این آیه توجه کنید. سوره یوسف آیات 4 تا 6، یوسف علیه السلام
کودکی است، خردسالی است. میگه ادغار یوسف لابیه یا ابته انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین.
پدر جان، پدرش حضرت اسرائیل علیه السلام، حضرت یعقوب بوده. پدر جان من دیدم 11 ستاره و خورشید و ماه که به من سجده می کنند.
قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کید ان الشیطان للانسان عدو مبین.
گفت پسرکم، حضرت اسرائیل علیه السلام گفت پسرکم این رؤیاتو بر برادرانت تعریف نکن، آنها مکر می‌ورزن، آنها هیله‌گری می‌کنن، آنها حسادت می‌کنن. ان الشیطان الانسان عدو مبین، شیطان دشمنی گیری داره با انسان. چرا اینو بهش بگه اینجا حضرت یعقوب؟ چون می‌بینه این رؤیایی که این فرزنده خردسال دیده که 11 خدمت شما از کنم ستاره و خورشید و ماه به او سجده میکنن، این برای نبی الله یعقوب علیه السلام یادآور آن حقیقتی است که قرآن کریم ازش خبر داده. آدم را آفریدیم گفتیم اسجدوا لآدم، یعنی خلیفت الله. یعنی اولا نگفته که دین ما دین خواب نیست، فهمیدیم پیام ملکوتی، این اشاره ملکوتی، این توسم ملکوتی، یعنی یوسف در آینده حجت خدا خواهد شد بر 11 برادرش و بر پدر و مادرش. لذا میگه برای برادرانت چون حسارت میکنن فعلا تعریف نکن این رو. بعد میگه و کذلک یجتبیک ربک و یعلمک من تأویل الاحادیث. بازم نگفت دین ما دین خواب نیست، بلعکس میگه این گونه خداوند تو را انتخاب میکند. یوسف تو اهل رؤیا هستی، خدا انتخابت میکنه. و کذالک، کذالک آنچنان این گونه خدا تو را انتخاب میکند. و یعلمک من تأویل الاحادیث، تأویل الاحادیث همون علم تعبیر رؤیاست، تأویل ملکوته، و به تو میاموزه تأویل ملکوت را. خب در بچگی رؤیا میبینه و از طریق رؤیا خودش و پدرش میفهمه که اون حجت خواهد شد. باز در سوره یوسف، حالا موقف انبیاء الهی رو دیدیم در مورد رویا، موقف دشمنان انبیاء الهی رو ببینید. ما دو بار در قرآن کریم تعبیر اومده اغواث و احلام، اغواث احلام این خوابای پریشان. جالب اینه که یک مرتبه علمای معبد آمون، یعنی همون کاهنان معبد آمون، همون علمای بی عمل در زمان خلیفت الله یوسف صدیق علیه السلام، اینها در مصر وقتی که پادشاه مصر رؤیا دید، خواب دید، گفت این رؤیا رو من تعبیر کنید. اونا گفتن قالوا اغواث احلام، آیه 44 سوره یوسف، گفتن خوابای پریشانه. و ما نحن به تعویل الاحلام به عالمین، ما علم تعویل این خوابای پریشان نداریم، ما فقط خوابای درست رو تعبیر میکنیم. جالب اینجاست که همین رؤیایی که پادشاه مشرک و کافر مصر دیده بود، دقت کنید، این علمای بی عمل، علمای شهوت پرست دنیا زده و مادیگرا گفتن اینا احلامه، همین خواب رو، رؤیا رو حضرت یوسف تعبیر کرد و تعبیر او درست بود و از همین طریق شناخته شد که او حجت و خلیفه خداست. حجت و خلیفه خدا کیه؟ کسی که راهای زمینه بشناسه؟ خب راهای زمینی که خیلی هم بشناسن. حجت خدا همین کسی که دست شما میگه تو آسمان، روهای آسمانه بشناسه. لذا حضرت امیر علیه السلام میفهمود از من سوال کنید قبل از که مرا گم کنید، چون من به راهای آسمان عالمترم تا راهای زمین. از راهای آسمان بپرسید، از اون هفت آسمان را بالاترش از من بپرسید.
خب دقت کنید، قرآن در سوره یوسف داره میگه این شخص، یعنی پادشاه کافر مصر که در اون زمان کافر بوده، رؤیا دیده. پس این برای کسایی که میگن آقا بعد رؤیای درسته که پیغمبر ببینه، امام ببینه. خب این پادشاه کافر مثل امام بوده، پیغمبر بوده؟ ببینید شبهشون رو قرآن جواب داده، یعنی پیشا پیش جواب داده. نه، او پادشاه بود، کافر بود، طاغوت اون زمان بود، ولیکن رؤیا دید. و حجت خدا با فهم و تعبیر همین رؤیای او حقانیت خودش اثبات کرد. یعنی بعدن مردم به او ایمان آوردن بخاطر که اون تعبیر رویا کرد و او رو وزیر کردن در حکومت مصر و بعدن ملک و سلطنت پیدا کرد بخاطر اینکه یعنی انقدر تمکین پیدا کرد در زمین به واسطه همین که عالم به ملکوت بود و اون علمای بی عمل رو مفتزه و بی آبرو و رسوا کرد به واسطه جهلشون به ملکوت. این موقف رویا. حالا باز اگه کسی بگه دین ما دین خواب نیست، باید پرسید دین شما چیه که دین خواب نیست. ببینید باز در جای دیگه، حالا به مورد دوم به قرآن کریم میگه که به پیغمبر خدا همینو گفتن، گفتن قال ادغاس احلام، گفتن این چیزایی که اون میگه حتی تو خواب میبینه، اون اصلا داره راه میره مثلا میگه این اونجوری دیدم، اینجوری من وحش شد، میگن اینا خوابای پریشان، یا میگفتن جن زده بشه. ببینید اون پیغمبر اکرم که صدای جبرئیل امین علیه السلام میشه، اینطور نبوده که یک با بوق بیاد در گوشش حرف بزنه که همه بشنون، همه نمیشنن. اونی که اهل ملکوت و جبروت بود میشنید، لذا میگفت یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، علی تو میشنوی و تو میبینی اون چیزی که من میشنوم و میبینم، یعنی دیگران نمیدیدن الا عده قلیلی از صحابه پیغمبر که میفهمیدن، حس میکردن، گاهی لبخند میزدن، گفتن الان وحی داره نازل میشه بر رسول الله، اینا تا یه اندازه متمکن در ملکوت بودن، میفهمیدن اجمالا. خب حالا این بحث مقدماتی در مورد رؤیا رو عرض کردم برای چی؟ برای اینکه ببینیم آقا اتفاقا دین ما دین رؤیاست. اصلا وحیی که بر انبیاء الهی میشده چی بوده؟ رؤیا و کشف. حالا نمیخوام بگم الان پس هر رؤیا و کشفی معناش همون نبوت منی خاص هست، ابدا اینجور نیست، اما در روایات فراوان داریم که رؤیا جزئی از اجزای نبوته. حالا یک کسی بگه منظور رؤیای فقط انبیاست، رؤیای فقط اولیاء خداست، خلفای خداست، نه خیلی درست نیست، بلکه مؤمنان هم بهشون وحی میشه. قرآن کریم میگه چی؟ اذ اوحیت الى الحواریین ان آمنوا بی و برسولی قالوا آمنا فشهد بأننا مسلمون، بأننا مسلمون. میگه زمانی که وحی کردن به حواریون، حواریون کیا بودن؟ انسانهای عادی که ایمان آوردن به خلیفت الله، به نبی الله عیسی ابن مریم. میگه وقتی وحی کردن به آنها که ایمان بیاورید به من و به رسولم، من بهشون وحی کردم ایمان بیارید به من و به رسولم. به نظر شما چجور ممکنه خدا به حواریون وحی بکنه که ایمان بیارید به رسول من؟ آیا میخواید بگید که خب به حضرت عیسی وحی خدا همون بود که به عیسی علیه السلام میرسید، یعنی انجیل؟ خب بسیار خوب، یعنی اینها ایمان نداشتن به حضرت عیسی، بعد خدا گفته که من به عیسی گفتم که نمیشه دیگه آقا، یعنی ایمان نداشتن، نمیشناختن عیسی رو، میگه من بهشون وحی کردم که ایمان بیارید به عیسی. یعنی چی؟ من بهشون الهام کردم بیارید به عیسی ایمان. چی جوری بهشون الهام کردم؟ یه مجسمه صنمی مثل اون تفکری که وهابیت در مورد خدا داره، چشم و گوش و ابرو، اومد به زمین گفت که به این ایمان بیارید، وقت کجا فهمیدن که این خداست؟ نه، کلام خدا، وحی خدا رو همون جوری که انبیا میگن در رویای صادق و کشف صادق به حواریون رسوند. باز در جای دیگه اوحی نایل ام موسا انقذ فی فلیم، ما به مادر موسا وحی کردیم و مادر موسا که حجت نبوده که. پس این که وحی مختص به انبیاء الهی، مختص به صاحبان شریعت، حرفه درستی نیست. اون وحی خاصی که به اونها میشه و شریعت براشون نازل میشه، بله اون مخصوص انبیاء الهی، اون مخصوص رسولان الهی اولی العزم صاحبان شریعت. اما وحی یعنی پیغام الهی که از خلال رؤیای صادق و کشف صادق میاد، هرگز مخصوص انبیا یا مخصوص رسولان الهی نیست. خب اینو دقت بفرمایید، یک نکته خیلی جالبی در این آیه شریفه است که شاید به این صراحت دیگه جای دیگه نبینیم. سوره مائده آیه 111، و اذ اوحیت الی الحواریین، میگم هنگامی که من وحی کردم به حواریون که ایمان بیارید، ان آمنو بی و به رسولی، ایمان بیارید به من و به رسولم. خیلی نکته جالبی داره اینجا. خب آقا در رویا و کشف بهشون نشون داده آقا این مثلا عیسی ابن مریم خلیفت اللهه، یعنی خدا باشون صحبت کرد در قلوبشون که این خلیفت الله و این خلیفت الله رو شناختن و باش بیعت کردن. اون اولش یعنی چی؟ یعنی آمنو بی، به من ایمان بیارید. یعنی چی؟ یعنی تو رویا باشون صحبت کرد گفت به من ایمان بیارید، یعنی خدا رو تو رویا شناختن، اینا تو کشف شناختن، میشه؟ ممکنه اصلا چیزی؟ شما شنیدید سوال هم چیزی؟ انصافا شنیدید هم چیزی؟ بله، امام احمد الحسن علیه السلام در کتاب عقاید الاسلام فرمود راه خداشناسی دو تاست. یک این که از طریق وحی بشناسه خدا رو، یک این که از طریق عقل بشناسه. اما پای استدلالی هم چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. عقل یک شناخت اجمالی حد اقلی خشک فقط از این که اونقدر هست که بانگ جرسی می آید یک کسی هست خلاصه، این اوصاف هم داره. اما شناخت حقیقی خدا میگه راش فقط وحیه. آقا خدا چیه؟ نمیشه وصفش کرد. برو نگاه کن. خب برو نگاه کن یعنی چی؟ یعنی اهل وحش و اهل کشف و رویاش و وقت کرامش یواش یواش میشنوی، وقت سنخ حرفاشو میفهمی میشناسی. خدا چجوری بینا گفت من هستم؟ خب نشون داد خودشو. حالا خودشو نشون داد نه اینکه ذاتشو نشون داد، یعنی کلمات خدا رو شنیدن. وقتی شنیدن، حالا یک کسی مثل دیوید هیوم بیاد 500 تا اشکال هم بگه برهان نظم، بگه خدا وجود نداره، میگه چی میگه؟ من دیشب با خودش بودم. تو چی میگه وجود نداره؟ مثل اینکه الان یه مثلا وهابی بیاد برامون 1000 تا استدلال بیاره در مورد اینکه من شما از امام مهدی میدونم یا نیومده. خب 1000 تا استدلال و شبهه و اینا. حالا این استدلالات و شبهات بیاره مثلا برای مهدی اول المقربین مطرح کنه. حالا مهدی اول نگاه بهم میکنه میگه چی داره؟ میگه من دیشب پیش امام مهدی بودم. چی میگه؟ به دنیا نیومده چیه؟ الان دیشب میشه. ببینید یعنی ما کده بل فهاد ما را قلب نسبت به آنچه دیده دروغ نمیگه. بهترین راه یقین اینو سید احمد الحسن در کتاب متشابهات بیان میکنه که شما به چهار طریق میتونی ایمانی به غیب پیدا کنی. یه وقت خبر بهت میدن که 5 کیلومتر اونورتر یک آتشی هست، یه وقت خودت میری میبینی هست، یه وقت میری میبینی نزدیک میشی دستت هم میکنی تو آتش میسوزه، یه وقت خودت در آتش قرار میگیری و خودت میشی شعله. این چهار مرحله ایمان به غیبه. خب حالا میگه من بهشون وحی کردم که به من ایمان بیارید، یعنی اصلا خدا رو نبا رویا شناختن. اون وقت موقع میگه دین ما دین خواب نیست. خب دین تو دین خواب نیست، دین ما اتفاقا دین خواب. وحی کردم آمنو بی و به رسول، ایمان بیارید به من و به رسولم. رسول نشونشون میده در رویا و کشف. اونا هم گفتن قالو آمننا، ایمان آوردیم. وشهد به اننا مسلمون. این یک. حالا یکی میگه آقا این مثلا رویا مگه کلام خداست؟ میگیم بله. حالا بعضی هستن اگه 20 آیه قرآن براشون بیاری براشون یقین حاصل نمیشه، چون با قرآن کاری ندارن، با حدیث کار دارن. بسیار خوب، امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود رؤیا المؤمن تجری مجرا کلام تکلم به الرب و عبده، و در بعضی نسخه تکلم به الرب و عنده. خیلی فرقی نداره ولی عبده درست زارن. میگه رؤیای مؤمن به مثابه کلامی است که خداوند با بندش صحبت میکنه، یا خداوند نزد او صحبت میکنه، یا احادیث قریب به تواتری که فریقه نقل کردن که رؤیا جزوی از اجزای نبوت. خب پس حواریون به این وسیله خدا و خلیفه خدا رو شناختن. خب دین چیه؟ دین شناخت خدا و خلیفه خداست دیگه. اینا هم با رؤیا و کشف شناختن. پس اگه گفتی دین ما دین خواب نیست، یعنی دین تو نه خدا داره نه رسول داره. چی داره؟ فقط احکام بول و نجاست و طهارت و کیفیت خمس گرفتن و خرج کردن و سوال گرفتن از مردم. این که دین اسلام نیستش که. در موارد متعدد میبینیم قرآن کریم از شهادت مستقیم خدا صحبت میکنه. نگاه کنید مثلا سوره انعام آیه 19 میگه قل ایو شهادت اکبر و ببخشید قل ایو شیء اکبر و شهاده قل الله شهید بینی و بینکم و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ ائنکم لتشهدون ان مع الله آلهة اخرى قل لا اشهد قل انما هو اله واحد و انني بريء مما تشركون. محل شاهدش اولشه. میگه از اونا سوال کن، بگو مگه شما شاهد نمیخواید برون؟ شاهد میخواستن. گفتم کی میگه تو رسولی؟ خب علمای احناف که تو تکذیب میکنن میگن مجنون کذاب سحار شاعر. علمای یهود و نصارا که عمری سرشون تو این بحثای تورات انجیل بوده، انجیل بوده، اینا تو این چیزایی که تو میگی اونا نمیگن. خب ما کجا تصدیقت کنیم؟ میگه پیغمبر تو بهشون بگو، بگو به نظر شما اکبر و شهادت چه چیزیه؟ بزرگترین و مهمترین شهادت کی باید شهادت بده بر حقانیت من؟ به زودی خواندید که خداوند دو تا شاهد معرفی میکنه بر حقانیت رسول الله.
دو تا شاهد، یک خودش و دو علی ابن ابی طالب سلام الله علیه وصیش. یقول الله شهیدان بینی و بینکم، خدا شهادت میده بین من و شما. خب یه سوال، آیا این دلیله خدا شهادت میده بین من و شما؟ یعنی چی؟ یعنی میگه اگر قبول ندارید منو، خدا شهادت میده نفع من. خب خدا چطور شهادت میده نفع تو؟ قبلا در سوره طه خوندیم که اونا طلب معجزه مادی میکردن، پیغمبر میگفت شهادت هست، بیانه هست دیگه، نیاز به شهادت نداره، نیاز به معجزه نیست، بهانه میگیرید شما. پس خدا چجوری شهادت داده؟ بسیار خوب، سوره رعد آیه 43 میگه و یقول الذین کفروا لست مرسلا. کافران، کافر یعنی منکران، فوش نیست ها، یعنی هر کسی در زمان ما الان منکر خلیفت الله باشه میشه کافر. این غیر از اون اصطلاح تکفیره که آقا اون مکتب تکفیری های اهل سنت وهابیت اونا که هر کسی عقیده خودشون قبول نشه میگن باید بکشیمش اینا، نه، کافر در اصطلاح قرآنی باره این چیز فوش نیست. یعنی آقا کافر یعنی کسی که منکر خلیفت الله باشه در هر زمانی، در هر زمان کسانی که به او ایمان دارن میشن مؤمن، غیر از اون میشن کافر. میگه کافران گفتن تو مرسل نیستی، فرستاده نیستی، یعنی دروغ میگی. کافران گفتن تو رسول نیستی. پیغمبر تو اینجور جوابشونو بده، نگو واسه تون الان یه کارخونه معجزه میارم، نه، قل بگو کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، کافیست همین که خدا شهادت میده بین من و شما، خدا شاهده. تو فارسی هم میگیم خدا شاهده، خدا شاهده یعنی خدا شهادت میده، خدا شاهده. و من عنده علم الکتاب، و آن که علم الکتاب نزد اوست، دیگه شکی نداریم، من عنده علم الکتاب طبقه حدیث متعدد شیعه و سنی، یعنی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. حالا این یعنی چی که امیرالمومنین شهادت میده به حکومت پیغمبر؟ این بحث مفصلی داره، انشاءالله اگر وقت شد یه وقتی عرض میکنم. پس اینا میگن تو فرستاده نیستی، پیغمبر تو بگو خدا شهادت میده، و این که خدا شهادت میده دلیل بر حقانیت منه. خدا چطور شهادت میده؟ شما بگید چطور شهادت میده. ما میگیم رؤیای صادقه که شامل کشف هم میشه، شامل ندا و هاتف هم میشه. شما چی میگید؟ تجسم زمینی پیدا میکنه، چجوری شهادت میده؟ خب سوره عنکبوت آیه 52. ببینید این مضمون انقدر تو قرآن کریم تکرار شده که اگر بخوایم اینا رو بشمونیم، فکر کنم تو کتاب عقاید الاسلام حدود 10-15 تا آیه ذکر کرده سید. فقط با همین مضمون خدا شهادت میده، خدا شاهده، خدا شاهده، خدا خدا چجوری شهادت میده به حکمت رسولش. سوره عنکبوت آیه 52 میگه قل کفا بالله بینی و بینکم شهیدا، بگو خدا کافیست، او شاهد بین من و شماست. خب اینجا یه سوال پیش میاد، خدا شاهده، خدا شهادت میده، آقا ما الان یعنی هر خوابی که دیدیم این شهادت خداست؟ آیا این حرفایی که شما میزنید معناش این نیستش که آقا ما دیگه از میاد دین رو کلا با خواب بگیریم؟ نه خیر. ببینید اون چیزی که قرآن داره اثبات میکنه هرگز هیچ کجا نمیدید قرآن گفته باشه که یک کسی با رویا اومده احکام دینی رو فهمیده، الا اینکه رسول باشه، نبی باشه. بله رسول و نبی رویاش، وحیش، وحی از سنخ عالم جبروته، یعنی مصدده، خطا نمیکنه. اما دیگران هیچ کار نگفته که ما بهشون احکام بود. ببین به حضرت ابراهیم احکام داده، گفته که ما در رویا بهش گفتیم که یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، قال یا ابت افعل ما تؤمر، ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. پسرم میبینم تو رو ذبح میکنم در رویا، چند بارم دیده. میگه پسرش هم که پسرش هم وصی بوده، پسرش هم پسر معمولی نبوده که، میگه افعل ما تؤمر، اون چه خدا هم کرده رو انجام بده و من صبر میکنم. خب این در مورد ابراهیم که نبی الله بود، خلیفه الله بود، اما در مورد غیر از اون ما دلیلی نداریم که تو رویا بهشون امر و نهی کرده باشن، احکام گفته باشن، عقاید گفته باشن. نه خیر، بلکه در جلسه دوم عرض کردیم همه دین خدا این است که خداوند در هر زمان خلیفه‌ای داره در زمین، که اون خلیفه مسئول ولایت بر مردمه در مقام تشریع و در مقام تنفیذ، یعنی هم قانون گذاری میکنه از سمت خدا، قانون او قانون خداست و هم اجراش به دست اوه. خب اما یک مورد در قرآن کریم داریم که دائما تکرار میشه و اون هم شهادت بر حقانیت خود رسوله. آقا رسول هر چیزی که در رویا و کشف میبینه و بیان میکنه و ما میگه وحی خداست، بر ما حجت قبول میکنه، درسته؟ اما حالا خود این شخص رسول خداست، این از کجا بفهمیم؟ ما خدای متعال اینجا میگه من شهادت میدم، اینجا خداوند میگه من شهادت میدم که این رسول منه، و وقتی من شهادت دادم یک مرتبه برای شما یا برای عده‌ای از مؤمنین شهادت دادم، این رسول دیگه از این بعد حرف اینو قبول کن، حرف خودمه. ببینید اون رئیس کارخونه یه رفعه میاد مراسم معارفه، میگه نکنید ایشون نماینده منه و مدیر عامل کارخونه است، هرچی میگه انجام بدید، میره دیگه. هر دفعه نمیاد که فردا باز دوباره بگه این حرفی که ایشون زد حرف خودم بود، دوباره عمل کنید. نمیاد تکرار کنه که، یه مرتبه میگه این مال حرفایشون حرفای منه، درسته؟ پس یه مرتبه خودش مستقیما به شهادت میده. اون یه مرتبه که خودش مستقیما شهادت میده چیه؟ ما میگیم رؤیاست، کشفه. این رؤیا و کشف صادق آیا ملاک و میزانی هم داره؟ مثلا هر خوابی دیدم میشه شهادت خدا؟ نه، ملاک و میزان داره. بحث ملاکات و میزانهای رؤیای صادق یا شهادت ملکوتی خدا در کتاب عقاید الاسلام به شکل مفصل و جامع آمده، الان نمیخوام بهش پردازم، فقط رو یک نقطه تمرکز بکنیم و این نقطه رو عرض بکنیم که خیلی مهمه. و اون همی که ببینید میزان در رؤیای صادقی که شهادت خدا باشه اینه که با نص تشخیصی، یعنی با همون بیانیه‌ای که در جلسه سوم فکر کنم بحثشو کردیم، موافق کاملا و مخالفتی نداره. یعنی چی؟ یعنی اون شهادت خدا در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بر حقانیت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست که در تورات و انجیل معرفی شده. چرا؟ دلیل، دلیلش اینه که کلام الله لا یخالف کلام الله، نمیشه که کلام خدا و کلام خدا مخالفت داشته باشه. یعنی خداوند در بیانیه‌ای که دست خلیفش هست محمد رو معرفی کنه، بعد در رویا مثلا فرض فرمایید که هوشنگ رو معرفی بکنه، نه نمیشه. ممکنه با دو کلمه رمز به او بکنه، دو کلمه به او اشاره بکنه، با سه کلمه، نه با ده کلمه، اما یک مصداق داره. غیر ممکن هست که اون رؤیای صادق کسی رو معرفی کنه که نص و بیانه یکی دیگر رو معرفی کنه. اینا حتما با هم دیگه موافقت داره. پس راه این که آقا این رؤیای صادق و کشف صادق کلمت الله و پیام الهیه، پیام ملکوتی خداست، اینه که موافق با نص تشخیصیه. دوم، آیا این حجت هست؟ بله حجته. کی بیقین آوره؟ زمانی که عده‌ای زیاد میبینن، یعنی تواتر رؤا. یعنی یه وقتی یه نفر میاد میگه، یه وقت دو نفر، یه وقت نه، عده‌ای زیادی از مؤمنین که اینه نشستن با هم دیگه قبلا توافق کنن، بلکه بعضیشون از مخالف دعوت خلیفت الله بودن، اینا هی میان این میگه آقا من خوابه خدمت شما عرض کنم فلان پیغمبر دیدم، اون میگه خواب فلان امامو دیدم. ببین رؤیاها به تواتر میرسه در مورد حقانیت خلیفه خدا و این میشه یک بازراه برای قطع و یقین آفرین بودن رؤیاهای صادق. خب اگر بخوایم بحث از یه زاویه دیگه نگاه بکنید، نکنید نص تشخیصی شهادت کتبیه. آقا این معرفی نامه، ببینید شما هر کسی رو که مثلا نصب میکنه به عنوان مدیر مسئول یک جایی کارخونه ای، یک معرفی نامه کتبی بهش میدن، خب مهر امضا میزنن روش، و خب مهر امضا باید قابل جعل نباشه، درسته؟ حالا ببینیم که پیغمبر خدا یک معرفی نامه داده برای قائم، برای مهدی اول، و فرموده که این تا قیامت شما رو گمراه نمیکنه، یعنی مهر امضا، مهر امضا رسمیه، این میشه شهادت کتبی. اما حالا برای اینکه شک و خدمت شما رو میکنم ریب و تردید اینها زائل بشه از قلوب مؤمنینی که واقعا دنبال ایمان هستن، میگه چکار کنم؟ میگه خود من مستقیما شهادت میدهم، کفا بالله شهیدا، خدا شهادت میده. خدا چجوری شهادت میده؟ میاد میگه که ببینید این همینه،
این شخص رو نگاه کنید همونه. بعد شما نگاه میکنید این شخص رو در وصیت پیغمبر معرفی کرده، میبینی که این با علم امامت آمده، میبینی که در زمانی که همه دعوت به حاکمیت طاغوت میکنن او داره دعوت به حاکمیت خدا میکنه. این میشه چی؟ این میشه شهادت همه جانبه تمام عیار قطع و یقین آور از سوی خدای متعال. خب اون وقت حالا چون بحث ما اینجا فعلا بحث قرآنی محضه و یک مقداری هم حالا مباحث عقلی هم در خلالش مطرح میکنیم، دیگر نمیتونم اینجا وارد موضوعات دیگه بشم، ولیکن یه بحثی که اینجا مطرح میشه ولیکن بیشتر جنبه روایی داره، بحث ندا و صیحه هست. انشالله اگر یافتی فرصت شد بحث صیحه رو در قرآن کریم با ندا یک مقداری باز خواهیم کرد که این حقیقت ندا چیه. ندا منادی صدا میزنه، مثلا سوره قاف میفرماد واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب، گوش فرا بده آن روزی که منادی از محل نزدیکی صدا میزنه. یوم یسمعون الصیحه بالحق ذلک یوم الخروج، آن روزی که آن صیحه و فریاد را به حق میشنوند آن روز روز خارج شدن است. خب روایاتی که در ذیل آیه شریف آمده ببینید این مربوطه به قائم آل محمده، منادی از مکان نزدیک صدا میزند. منادی، یک منادی صدا میزند، این منادی از کجا صدا خواهد زد؟ این که میگن جبرئیل ندا میزند، جبرئیل کجاست که ندا بزنه؟ ببینید اونهایی که میگن دین ما دین خواب نیست، اینجا هم طبعا چی خواهند گفت؟ کمان که گفتم میگن بله، یعنی جبرئیل میاد پایین و بلندگو دست میگیره و میگه آقا این شخص مهدیه. اونها توقع دارند که امر مهدی، امر خلیفت الله در عالم جسمانی براشون به جوری ظهور پیدا بکنه که اینا قابل انکار براشون نباشه، در حالی که اصلا ایمان از این سنخ نیست، بلکه ایمان از سنخ غیبه. الذین یؤمنون بالغیب، یعنی شما باید یک گام بیای بالا، اهل عالم ملکوت بشی، در اونجا معیت با خلیفت الله پیدا بکنی، در اونجا شهادت ملکوتی جبرئیل را بشنوی. اما آن وقتی که کار از عالم ملکوت بگذره و بخواد اون صیحه در عالم ملک و طبیعت زده بشه، قطعا و یقینا به فرموده قرآن کریم آن صیحه عذاب و ریشکن و خانمان سوز خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.